وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنة الرقيق، فمن تركه ورغبته وحده عنه نائه. وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنة الرقيق، فمن تركه ورغبته وحده عنه نائه. وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنة الرقيق، فمن تركه ورغبته وحده عنه البسع الله ثواب الذلة وشملة البلاء بديت بالصغار والقماط، وضرب على قلبه بالأضحاب وعجل الحق منه فتذيع الجهاد. وسيما الخسفا ومنع الناس، صدق مولانا محمد. روز 13 خرداد ماه، همانا جهاد دری از درهای بهشت است، خداوند آن را بر روی خاصان اولیاء خودش گشوده است، و آن جهاد لباس تقوا و دره نفوذ ناپذیر، و آن جهاد لباس تقوا و دره و نفوذ ناظره نفوذ ناپذیر و سپر مطمئن خدا می باشد، آنکه جهاد را از روی بیملی بیمیلی و بیرغبتی نباز شرعی رها کند، خداوند لباس ذلت بر تن او می پوشاند و بلا را شامل او می گرداند و او را لگت کوب و حقارت می گرداند. مردها روی بصیرت دل او قرار می دهد و بینش را از او سد می کند. دولت حق به جریمه زایع ساختن جان از او برگردانده می شود و به سختی ها و شدائد گرفتار می گردد و از رعایت انصاف دربارش محروم می شود. یه صلوات بفرستید. آیه ای که در همین چند دقیقه اخیر خوانده شد در مورد جهاد است که خداوند را که مؤمنین کردند می فرماید و کسانی که جهاد نمی کنند یعنی مرگشون و درد و سختیشان را اینجا ذکر فرمودند. حالا من می خواهم بپردازم به اصل مطلب که جهاد از چه جایی آغاز شد و جهاد برای چیست، کلن انسان برای چی به دنیا آمد که برود جهاد بکند. می فرماید الان اونجا شروع میکنم که کلا چرا هدف از خلقت چیست، خدا چرا خلق کرد این زمین را، خلقت از مرا چیست. هدف از خلقت وجود نسل در جهان گواه بر آن است که جهان خالقی علیم و حکیم دارد، چرا که از طرفی نظم، خود نظم خود به خود به وجود نمی آید. برادران می دانند نظم خود به خود به وجود نمی آید و وجود نظم گواه بر وجود ناظم است. وجود نظم گواه بر وجود ناظم است. و از طرف دیگر نظم معلول علم و حکمت است. حال که روشن شد جهان خالقی دارد، خالق علیم دارد، حکیم دارد، بدیهی است که او جهان را پوچ و عبث و بی حکمت و بی هدف نیافریده است. چرا که کار بی دلیل و بی حکمت حتی از ناحیه انسان عاقل و حکیم بعید است. چرا که کاری بی حکمت و بی دلیل حتی از ناحیه یک انسان عاقل و حکیم بعید است، تا چه رسد به پروردگاری که کمال مطلق است و از هر عیب و نقصی منزه است. پس جهان ما جهانی هدفدار است، اما آن هدف چیست؟ خداوند متبارک و تعالی جهان را به کدام سو هدایت می کند؟ به خداوند متعال به هر نوعی از موجودات در حدی که در برای آن موجود ممکن و شایست است تفضیل و عنایت دارد. اینطور نیست که آنان را با حکمت هدف با حکمت هدف آوریده باشد، ولی بعد رهایش کرده و هدایتش نفرماید. چنان که نه، اینجوری نیست. چنان که میفرماید در جایی که اگر حدیث در نظر باشد، فکر میکنم خداوند در قرآن میفرماید که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، می‌فرماید پروردگار ما همان است که به هر موجودی آفرینشی که شایسته آن بود عنایت کرد و سپس آن را هدایت نمود. سوره طه، فکر می‌کنم طه آیه 50 باشد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت الهی، این هدایت الهی شامل همه موجودات است، از کوچکترین ذرات گرفته تا بزرگترین سیارات و از پست‌ترین موجودات بی‌جان گرفته تا عالی‌ترین موجودات که همانا انسان است. همه علامت ها نشان می‌دهد که نوعی میل و کشش در هر موجودی به سوی مقصد که به آن مقصد روان است وجود دارد. یعنی موجودات با نیروی مرموزی که در درونشان هست به سوی مقصدشان کشیده می شوند. این نیرو همان است که از آن به هدایت الهی تعبیر می شود، یعنی وحی، نبوت، وحی و نبوت. شما آن را بخونید، خیلی کتاب های جالب است. پس این نیرو، یعنی نیروی مرموزی که در انسان هست، همان است که از آن به هدایت الهی تعبیر می شود. یعنی این نیرو است که انسان را به هدایت می کشاند. و این مقصدی که موجودات با نیروی مرموز درونی به سوی آن کشیده می شود، همان کمال است. یعنی حق تعالی موجودات را در مسیر کمالشان هدایت می‌کند. حالا سوال می‌شود کلاً هدف و زندگی انسان چیست؟ چرا انسان خدا اینها را خلق کرد؟ یعنی انسان برای چه زندگی می‌کند؟ در مقام پاسخ به چنین سوالی که تعیین کننده جهت و حرکت زندگی هر انسانی می باشد، یعنی هر انسانی جهت حرکتش منطبق با هدفی است که از زندگی شناخته، هر کسی به فراخور وسعت دید خود مطلبی گفته است. یعنی میگن انسان برای چه به وجود آمده است؟ هر کسی در فراخور وسعت دین خود مطلب گفته است. هر کس برای دین خودش یک دین خودش مکتبی دارد. مثلا ادهی میگویند که اصلا زندگی بی هدف است و هیچ گونه هدفی نمیتوان برای زندگی فرض کرد. آنها گروهی هستند، یعنی مکتبی هستند با نام نیهیلیسم، یعنی پوچگراها، یعنی همه چیز را پوچ میدانند. این هدف است که فرق می کند. ایده دیگر گفتند هدف از زندگی در سعادت است و سعادت هم فقط در ارضای غرایز است، و غرایز منظور همان غرایز درونی و بیرونی، شهوات و امثال ذلک. ایده دیگر گفتند که این کسانی که زندگی را در سعادت و سعادت را در غرایز دانستند، اینها گروه هستند به نام فرویدیسم. فرویدیسم بعد ایده دیگر این گونه پاسخ دادند که هدف از زندگی در سعادت است، ولی سعادت فقط در نفی مالکیت است، که آنها کسانی هستند با نام کمونیسم. و نیز ادهی دیگر هدف را سعادت و سعادت را در مالکیت و آن هم به صورت شخصی و مطلق دیدن با نام امپریالیسم. این چند مطلبی که ذکر کردم از کتابی گرفتم که این کتاب جزوه است که از انجمن اسلامی جامعانه گرفتم. اسم کتاب لبیک یا خمینی، که ظاهرا این قسمتی که من او را گرفتم صفحه 5 بوده باشد، یعنی فرویدیسم و امپریالیسم و این قسمت ها را از این کتاب گرفتم. اما از این چند مطلبی که ذکر کرده ام دو نتیجه کلی را می توان به دست آورد. اول آن که هیچ کس بی هدف نیست، هر کسی چیزی را هدف خود قرار داده است، پوچگرایی، کمونیسم، امپریالیسم و امثال ذلک، و به آن هدف گرایش داده است. انسانی بدون گرایش وجود ندارد، همه گرایش دارند. منتهی و این مطلب تفاوت در گرایش ها است. هدف است، هدف نیست که با هم فرق دارن، گرایش ها است که با هم فرق دارن. ایده مالگرا، ایده شهوتگرا، ایده ملیگرا، ایده قدرتگرا، ایده علمگرا، ایده و و و امثال ذلک. اما نتیجه دومی که به دست می آید این است که همه انسان ها به دنبال کمال می گردن. این که می بینیم هر همه هدف از زندگی را سعادت می دانند، هرچند هر کدام سعادت را در چیزی به خصوص می دانند، به همین دلیل است. حالا سعادت همیشه در کمال حاصل می شود، نه در نقص و عیب، و اصلا سعادت خود رسیدن به کمال است و رها شدن از شر و نقص ها و عیب ها است. حالا ببینیم قرآن هدف زندگی را چه می فرماید؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و ما خلق نکردیم انسان را الا برای عبادت کنند، الا برای اینکه عبادت کنند، الا برای عبادت. و ما هرگز در قرآن به این منطق برخورد نمی کنیم که انسان آفریده شده است هرچی بیشتر بداند و هرچی بیشتر بتواند، ولی این یک منطق غلط است که هرچی بیشتر بداند و هرچی بیشتر بتواند. این کلا غلط است، بلکه انسان آفریده شده است که خدا را پرستش کن و پرستش خدا خود هدف است. پس ثابت شده است که انسان برای عبادت شده است، دنیا آمده است. حالا میگه عبادت برای چیست؟ کلن عبادت چیست؟ آیا انسان از دیدگاه قرآن سعادت خواه و کمال خواه و کمال طلب نیست؟ اصلا چرا هدف از خلقت عبادت بیان شده است؟ عبادت بیان شده است. چرا هدف از خلقت عبادت بیان شده است؟ میگه عبادت به معنای غایت خضوع بندگی است. یعنی انسان چیزی را که الهه و معبود خود قرار دهد بندگی او را میکند. حالا کسی که بندگی میکنند، کسانی مثل صدام جنایتکار و امثال زالک آمریکا که امام فهمیده چیز غلطی نمیتوانند بکنند، تو کشور ام و امالک و امالک و کشور و دیگران کشورهای دیگران و مملکت اسلامی ما دخالت کرده است که بر ما واجب میشود که ما از عبادت کنندگان خدایی، بر ما واجب میشود که با آنها ستیز کنیم، نگذاریم حتی وجبی از خاکمان را، حتی یک قسمت کوچیک از خاکمان را به تسخیر خودشان بگیرند. این غلط است. کسانی که عبادت خدا را بکنند و ایده دیگر بیایند اونجا با آنها جهاد نکنند، با آنها جهاد بکنند و اینها هیچ کاری نتوانند بکنند. مگر امام حسین چه کرد؟ امام حسین اسلام را زنده کرد و شهادت را در قلوب ما جایگزین کرد. امام حسین کسی است اصلا به قول یکی از آقایون بیجهت به این دنیا میگن دنیا، باید بگن حسین آباد. حسین زنده کرد اسلام را و حسین زنده کرد مملکت و انقلاب و اسلام را و جهان را. گفتم بیجهت به دنیا میگن جهان، بیجهت به دنیا میگن اسلام دنیا، میگفتم بگن حسین آباد، چون که حسین این جهان را آباد کرد. حسین بود که با خون خود یزید و یزیدیان را به خاک و خون کشید. حالا هدف از رفتن امام حسین به صحرای نیزار و جاهای دیگر و رفتن امام حسین به صحرای خشک و بیاب و علف کربلا را میدانید؟ میدانید امام حسین را برای چه به سرزمینی به نام کربلا که وقتی فرمودن یا امام حسین به یکی از یاران خود فرمودن این سرزمین چه است؟ فرمود یکی از اسمهای را فرمود، فکر میکنم نینوا گفت، نه اسم دیگرش، چند اسم ذکر فرمود، آخرش فرمود اسم دیگرش، فرمود کربلا، فرمود کربلا ای سرزمین کرد و بلا، همینجا بار بیفتنیم، ما وعدگاه من همینجاست. پس این کمال امام حسین و هدف امام حسین شهادت است و شهادت بر همه ما که معبود خداوند هستیم، که عبادت کننده خداوند هستیم، واجب می باشد. حالا جهاد خودش بر چند قسم است، جهاد اکبر و جهاد اصغر، که قرآن هم به این جهاد و به این جهادها خیلی مثلا چی کرده است، تذکر داده است یا نشان داده است، که جای می فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم از اعظم و درجتون عند الله، آنان که ایمان آوردن و هجرت کرده اند و جهاد، موضوع مطلب و شاهد مثال بر اینجاست، و جهاد کردن در راه خدا با اموال و جانهایشان درجه و مرتبه بلندی نزد خداوند دارند. از موضوع مطلب جدا نشویم، در مورد امام حسین صحبت میکردم. امام حسین هدف داشت، حالا هدف خودش را امام حسین خودش بیان میکرد. میفرماید اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انحى عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي طالب. من هرگز به خاطر هوسرانی و خودکامگی سرزمین حجاز را ترک نگفتم، عبادت خداوند مکه را ترک نگفتم. هدف من از این نهضت قیام و فساد انگیزی و ستمگری نیست. من برای سامان دادن به وضع ناب سامان مسلمانان قیام نمودم. برادران شاهد باشند، گوش های گوش دهند، جوانان گوش بدید، هدف از امام حسین چیست؟ برنامه من همانند برنامه نیایم یعنی پدرانم پیامبر و پدرم علی ابن ابی طالب علیهم السلام است. دعوت به سوی حق و مبارزه با فساد است و در همین مسیری که مسیر الله است پیش می روم. خداوند میگویند از وقتی که امام حسین کوچیک بود کلن اسم شهید را بر او نهاد. کلن امام حسین از کوچیک تا بزرگ شود شهادت بر او نوشته بود، یعنی حسین شهید است. پس ثابت شده است که انسان بی جهت آفریده نشده است. هر انسانی هدفی دارد، هدفی هم هر کس در گرایش هدف خود است و آن هر کس گرایشی دا که دارد اون گرایش هست که فرق می کند، نه اون هدف. هدف فرق نمی کند، گرایش هست که فرق می کند. پس من چون که ظاهرن مرادران می خواهند جنازی این جناب را می خواهند دفن کنند، مزاحم اوقاتشان نمی شوم، وقتشان را نمی گیرم. اجازه می دهم که صحبت هایم را با چند کلمه مصیبت به پایان برسانم و بگویم که من راهی را رفتم که امام حسین آن راه را رفت. من راهی را رفتم که شهدای دیگر امثال جعفر شمسی، شیخ باقر عبادی و امثال ذالک رفتن. من راه اینها را رفتم. حالا برای اینکه حرفهای مردم پشت سر و حرفهای دیگران پشت سر در درون ماها اثر می کنند، راه من را ادامه بدهید که راه من همان راه حسین است. من از آینده خودم و آینده دیگران خبر داشتم، مانند تلویزیونی که روشن باشد و فیلم های در آن نشان داده باشد. اون فیلم ها و اون افکار آینده من بر روی من نشاط انگیز و بر روی من اثر می‌گذاشت، انگار که خودم را در آن می‌دیدم. آخر چون بنده شناسنامه برادرم را گرفتم، از این لحاظ از همه شما معذرت می‌خوام، چون که بنده را و شناسنامه بنده را ثبت نام نمی‌کردم، سنم کوچک بود. از این لحاظ گفتم شناسنامه رو بگیرم. الان نشستم رو خاک‌های مزار و بنده وقت نمی کنم که بیشتر از این صحبتم را ادامه بدهم. ظاهرا برادرم خسته می باشند و از نکات تا به اینجا سر مزار جنازه بنده را تشییع جنازه کردند. نگوید که این نوار را خودش ضبط نکرده، چرا؟ من خودم محمد خوفی این نوار را ضبط کردم، چون که از آینده خودم با خبر بودم این نوار را ضبط کردم که یادگار پس از شهادتم بماند. و این جنازه من هم اکنون در روی شماست. کسی است که هم اکنون در این نوار دارد سخنرانی می‌کند. مقبل کاشانی میگفت من سفر کربلا می‌رفتم، در راه رسیدم به یک مسجدی، به یک تکیه‌ای که در آن پرچم سیاه زده بود. رفتم تو برای هر محفل و مسجدی میخواد چهار تا دعوت بکنی باید اینقدر نامه بدی، تلگراف بزنی، نامه بدی، تلفن بزنی تا چهار تا بزرگا بیان. اما مساجد و محافل امام حسین فقط یه پرچم سیاه لازمه. گدا میاد، پولدار میاد، فقیر میاد، گدا میاد، صغیر میاد، بی دست میاد، با دست میاد، بی سر، همه و همه میاد. مدرسه امام حسین فقط یه پرچم سیاه لازمه. مقبل کاشانی میگه من سفر کربلا میرفتم، رسیدم به اونجا، رفتم تو، دیدم یه آقای نشسته بالای منبر داره روزه امام حسین را میخواند. مقبل میگه من رفتم تو، یکمی گریه کردم، آمدم خانه خوابیدم، شب خواب دیدم کربلا رفته. یه وقت دیدم داخل سوان پران، سوال کردم اینا کیا هستن؟ گفتن تمام انبیاء آمدن. گفتم برای چی آمدن؟ گفتم برای آزادی امام حسین. مقبل میگه من سلام کردم توی حرم، دیدم یه منبر بزرگیه، یا آقای زیر منبر نشسته، داره روزه، داره اونجا نشسته، حریم براش قائلن، ارزش براش قائلن، احترامش میکنن، نگه رودوش های روزش بپرن، همه احترامش میکنن. گفتم اون کیه؟ صدا دادن اون رسول الله سو خاتم الانبیاءه. یه وقت دیدم خاتم الانبیا پاشد صدا زد به محتشم کاشانی بگو بیاید. مقبل میگه من تو خواب عالم خواب گفتم محتشم خوشا به حالت که رسول الله تو میان انبیا داره صدا میزنه. محتشم محتشم پاشد اومد پیش رسول الله. یه وقت رسول الله فرمود محتشم بای بالای منبر، یه پله بالا بالا، دو پله، سه پله، چهار پله، پنج پله، صدا زد محتشم همونجا بشین از اون اشعاری که برای حسینم میدونی بخور. مقبل میگه من تو فکر رفتم محتشم میخواد چی بخونه، یه وقتی نمی اینو اشعار خونه. از آبم مزایقه کردم، از آهم مزایقه کردن کوفیان. مقبل میگه یه وقت دیدم صدای نالیان بیا بلند شد، این شر شخون محتشم بودن همه دیو و دست، همه سیراب و میمکید، قاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. محتشم میگه یه وقت دیدم صدای ناله انبیا بلند شد، این چه رشغال محتشم زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش بیابان کربلا. مقبل میگه یه وقت دیدم یه فرشته از داخل سن میدفه، آمد پیش رسول الله، صدا زد یا رسول الله به محتشم بگید دیگه نخونه. گفتن آقا فاطمه اشرده لا حول ولا قوة الا بالله. ان اسم الله اسمك نعم المولى ونعم النصير. خدا بیامرز والدین ما را، بیامرز خدا به حق امام حسین اعمال ما و گناهان ما را ببخش. خدا گناه کردیم خدا. نوحه‌ای که خونده می شود توسط برادر محمد خایفی و سینه زنان متعدد، این نوحه به نام عباس نام‌آور چه شد؟ سردار لشکرم کو؟ سردار لشکرم کو؟ برادران آماده سینه زدن باشن و کسانی که جواب می دهن آماده جواب دهن. این نوحه به صورت کوبای زور خونده می شود، برادر سینه نهای آقای برادر تهدید. عباس نام‌آور چه شد؟ سردار لشکرم کو؟ سردار لشکرم کو؟ عباس نام‌آور چه شد؟ سردار لشکرم کو؟ سردار لشکرم کو؟ عباس نام‌آور چه شد؟ سردار لشکرم کو؟ سردار لشکرم کو؟ عباس نام‌آور چه شد؟ Let's go.
Thank you.